أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگه عنایت داشته باشین در شماره قبلی یعنی شماره 15 یه بابی خاصی باز شد، عنوانش راهی که همه چیز ما به آن بستگی داره. خب دیدین که تو دل این عنوان حرف این بود که ما خودمون رو باید در یه جایی حس کنیم، یه جایی حاضر کنیم که اون جا همه چیز ماست، این جایی که همه چیز ماست. بعد باز نظرتونه که بحث در جهان بودن خودمون رو در نسبت با هستیمون پیش آوردیم. خب تا اینجا پیش میاد که پس این چرا در این در جهان بودن ما در نسبت با هستیمون این چیزی است که همه چیز ما بهش بستگی دارد. خب اینجا بود که گفتیم نه، این به اعتبار اینکه یه تاریخ جلوی ما میگشاید. خب این منزله که پیش میاد، عنایت بفرمان، این که راهی که همه چیز ما به اون بستگی دارد به اعتبار اینکه هستی ما وسط است. خب ما هستی ما به چه معنا؟ هستی ما به معنای تاریخ اگه پیش نیاد که باز هنوز ابهام هست. خب حالا به معنای تاریخ ول نمی کنم. ببینید گفتیم هستی ما اینجا یه مرتبه با یه افقی روبرو میشیم، میگم هستی ما. خب هستی ما که چطوری میتونه همه چیز ما به اون بستگی داره؟ خب میگم برای اینکه هستی ماست. خب این که هنوز ابهام داره، درسته این حرف میشه یه جوری باش کنار اومد، اما نمیذاره ما با این حرف حاضر بشیم در این ادعا. همه چیزی که بستگی ما به اونه، چیزی که همه بودن ما، همین تعبیر خودش، همه چیز ما به اون بستگی دارد به اعتبار هستی ما، این غلط نیست، ولی اقلش میتونیم بگم یه اجمال بزرگی داره، خیلی حرفیش که نمیشه باش حاضر شد در اون چه پیش میاره. این بود گفتم خیلی خوب، این به اعتبار اینه که تاریخی در میان است که ما را در بر میگیره. خب حالا ما اینجا اومدیم به یه تاریخی که هستی ما در نسبت با اون معنی پیدا می کند توجه کردیم. حالا باز پیش میاد که پس این هستی ما که همه معنی ماست، که ابهام داره یا اجمال داره، بعد برای ما تاریخ رو پیش آوردید که به اعتبار حضور تاریخی ما، هستی ما چیزیست که همه ما را در بر میگیره. باز هنوز میمونیم. اینجا بود که مثال حاج قاسم را زدیم. مثال حاج قاسم و قرائتی که ما داریم، ما خوب دقت کنید، ما اصلا کاری به شخص حاج قاسم نداریم. ما به اعتبار اینکه یه شخصی که گویا ما ایم رو مثال آوردیم. حالا منزله سوم رسیدیم. هستی ما چیزیست که همه چیز ما به اون بستگی داره. این رو در یه تاریخ میتونیم یه مقداری باهاش کنار بیایم. حالا میخوایم در یه تاریخ باهاش کنار بیایم، باز میبینیم این اجمال نمیذاره ما باهاش به سر ببریم. میایم میگم که شما در اینجا یه شخصی را میابید
که این شخص متذکر تاریخ ماست که در عین حال متذکر هستی ماست. خب حالا این بحث شد، همه بحث تو این سر مرسله بودا. حالا اینجا ما درسمون اینا نبود، درس ما راز طلوع بشر جدید و نسبت آن با اصالت وجود در حکمت متعالیه بود. حالا حرف ما این بود که این سطر آخر شماره 15 رو با هم میخونیم، آیا این نوع نگاه که نیاز آخرین بشر است جز با اصالت دادن به وجود از یک طرف و با نظر به حضور انسان در بیکرانگی خود از طرف دیگر به دست می آید؟ یعنی ما در واقع می‌خواستیم بگم آقا به چیز عجیبی رسیدید، خیلی چیز عجیبی است که هستی ما که همه چیز ما به اون بستگی دارد رو نمی‌فهمیم ولی هست، مثل ایمان. یعنی شما ببینید ایمان را که نمیفهمیم، یعنی اگه بفهمیم که ایمان نیست، ایمان را ایمان اصلا چیست ما نمیدونیم ایمان چیست. میتونیم بگم خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، ولی ایمان که اینا نیست، که ایمان که به اطلاع نسبت به خدا نیست، که ایمان را نمیدونیم چیست. ایمان یه چیزیست که همینطور هست و نیست. تو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که مکرر عرض کردم فوق‌العاده است این حرف، چی یه طوری نیست اینا عرض کنم. من بعد از سالها که زیارت حضرت رضا را وامدار وجود مقدس حضرتم، 3 سال پیش بود که حس کردم یه کمی این چه بر حافظ پیش اومده، انگار حضرت رضا میتونن به ما هم که ناقصیم عطا کنن به ما. شاید اونجا ما این بیت برامون یه کمی روشن شد که پس عجب ایمان واقعی اینه، هر چیزی که آدم بر سرش نلرزد اون اطلاعات هست، باور هست. پس ایمان چیه؟ ایمان یه چیزیه که هم تو دستمون خالی است اما نمیتونیم قبولش کنیم. خیلی عجیب است این که ایمان، و نمیخوام تطبیق بدم ولی واقعا کیرکگور تو اون کتاب ترس و لرز خیلی، نمیگم من نمیدونم چرا این کار کرد این ژرالدینا، من بلدین دیگه با اون همه عجیب غریب عشقش به ژرالدین، یه مرتبه میگه من تو رو نمیخوام. تا نخونین کتابا باورتون نمیاد که این مرد چه چیز عجیبی است این کیرکگور. وقت اونجا اصلا اسم کتابش از ترس و لرز، و معتقد است که ایمان فقط با ترس و لرز گیر میاد. بنابراین در قرون وسطا ایمان نبوده است، در مکتبی هم در دینداریای ما ایمان نبوده است، فقط در امیرالمومنین در شبای نهج ببخشید در شبهای نخلستان مدینه. راوی چه عجیب میگه که رفتم دیدم. داستان مفصل است دیگه، ما اینه که دم اینقدر شیون زدن که بعد قش کردن، گفتم مرد. حضرت اومد خدمت از زهرا بلد این رو گفت آقا علی مرد. حالا از کجا شروع میشه که به اینجا میرسید؟ یا حضرت سجاد توی صحیفه با این، یعنی ایمان که پیش نیومده است، که ایمان طلوعش در اینا رو بهتر من میدونم، طلوعش در این تاریخ پس از غیاب بسیار طولانی رو ما کربلای جبهه ها یادش بخیر، یعنی شبای حمله و اینا. حالا پس ببینید چی تو شد، هنو حرف ما این است یه چیز عجیبی پیش اومده است که اگر حکمت متعالی پیش نیاد باز غیاب، باز غفلت، باز نبودن در صحنه توجه به ایمان. تازه ما اینجا نمیخوایم بگم این که ما میگیم اینی است که امیرالمومنین برشون گذاشته است، ابدا میخوایم بگیم که این فهم این نوع حضور رو اگه عقل متوجه شد که تا حالا بدون صدرا بنده هیچ راهی براش سراغ ندارم، الا همون دیگه، اون که مسئله کربلای جبهه ها یادش بخیر، که اون دیگه یه تاریخ است، یه حضور تاریخی. ولی در دستگاه تفکر که میخوایم تفکر کنیم چیه که حالا یه مرتبه ما گفتیم که آیا این نوع نگاه که نیاز آخرین بشر است جز با اصالت دادن به وجود از یک طرف و بعدم انسان در نسبت با بیکرانگیش پیش نمیاد، این چی بود؟ ما دوباره از اول، هنوز شماره 15 میخوام یه کمی دیگه بمونم، که گفتیم که آقا راهی که همه چیز ما به آن بستگی دارد هستی ماست. خب این کجاش غلط است؟ ولی چی پیش میاد با این حرف؟ این حرف کاملا درست است. خب معلومه است که همه چیز به هستیش بستگی داره، ولی این که نشد حرف، میگم که خب ما این رو خیلی، یا بگو در تاریک خانه است، یا بگو که اینقدر در یه فضایی است که هیچی ازش به دستمون نمیاد، بیایم میگم خیلی خب این رو شما در این که همه چیز به اون بستگی داره، همه چیز ما به اون بستگی داره، در هستی ماست، این را در نحوه درک تاریخیمون میخواییم پیدا کنیم. پس هنوز دوباره رو کجا هستیم؟ اون چه که همه چیز ما بدان بستگی داره به نام هستی ما. بعد میگم اینا در نحوه از حضور تاریخیمون حس کنیم. اینجا باز دوباره ابهام هست، باز هنوز هیچی نیست. نمیکه منکر نبودن که مسئله را تموم نمی کنه که خب منکر نباش، اما بگو چی ها چی شد. اینجا بود که منزل سوم به یه معنا پیش اومد که این رو که من هستی خودم را میخوام درج کنم در دل تاریخ، این حاج قاسم این را پیش آورد برا ما. حالا تو شماره بعدی این بیشتر روشن میشه، اینا پیش آورد. پس حالا این که پیش اومد از کجا پیش اومد؟ از اون اولیه. اولیه چی بود؟ این که هستی ما، همه چیز ما به اون بستگی دارد، به اعتبار این که همون اولین منزل، خب یکی یقه ما را میتونست بگیرد که بگه که به چه دلیل؟ اونجا ما میگم که به اعتبار اصالت وجود و نسبت ما به عنوان یک وجود بیکرانهی که مثلا ربط دارد به عین الوجود، و حالا ما این و ما به یه معنا که ما همه چیزمان به اون بستگی دارد هستی ماست، در این معنا تاریخی بودن خودمون را مد نظر قرار میدیم، تاریخی بودنمون را با یه شخص میتونیم حس کنیم. خب حالا که حس کردیم دیدیم عجیب راست این حرف که ما هستی ما که پیش ماست با این مرد بیشتر معنی میشه. خب این را دو جور میشه گفت، یه جور همین که با احساسات مردم، با مردم صحبت کنیم تصدیقم میکنن، اما این دیگه یه دستگاه نیست، یه حال خوشیست. حال خوش که بنای یک شخصیت و یک حیات و یک دستگاه نمیشه. که این مقدمات را داشتیم، حالا ببینیم تو این شماره 16 و 17 چیزی پیش میاد که این را یه خود باز بیشتر روشن کنه. میگم مسیر تبدیل فکر به ذکر. خب این خیلی عجیبه، تا حالا حرفمون این بود که یه فکر است. خب ما تونستیم در این مسیری که اومدیم از طریق توجه به اصالت وجود و توجه به حضور بیکرانه خودمون، ما خود تاریخمون را که همان هستی ماست را از طریق مثال حاج قاسم پیش بیاریم برای خودمون، یا پیش بیاد. خب حالا حرفم این است که این چیه؟ این اصلا چی بود؟ اصالت وجودی که شما باش تا اینجا اومدی خودش چیه؟ میخوایم بگیم که اصالت وجود خودش یه نوع فکریه که ذکر است، و این خیلی نکته خوبیه. من نظرم است اینجا خیلی هایدگر سطمه میخورد که اینو پیدا کند. ولی مثل همین دیدین، مثل اینه که ما در منزله اول میگم که همه چیز ما به هستی ما بستگی داره. خب این که دروغ نیست، ولی این نمیذاره ما بازم جلو بریم. این که هایدگر همه تلاشش اینست که انسان باید که فکرش ذکر باشه و مرحوم فردیدم داره تلاش میکنه. ما فکر میکنیم که از طریق اصالت وجود این طوری پیش میاد که ما در اجمالی قرار میگیریم که قدرت حس حضوریمون رو داریم در عین اینکه تفکر است. این چیز عجیبی بوده است که فکر ذکر بشه و ذکر فکر باشه. اینا ببینید چقدر بشر امروز وقت نیاز به این مسئله داره. میخونیم با هم. سخن بر سر یافتن راهی است که هستی ما را در بر گرفته. اینو قبلا هم بحث کردیم. و این که بدانیم هر آن چه باید بنگریم خود را تنها در چنین راهی نشان می‌دهد. یه راهی که هستی ما را در بر گرفته است، ولی راه است. این فرق می‌کند با اینکه یه مفهوم باشد، یعنی انتزاعی نشد. خب حالا خود را تنها در چنین راهی میگه، ما حرفمون این است که و این که بدانیم هر آن چه باید بنگریم. دو تا جلسه پیش گفتیم شنیدن هستی، دیدن هستی، اونا خیلی میخوایم. اینجا میگه یه راهی مینگریم که این راهی است که خودش توان اینو داره که این را نشون بده. در میدان دیدی که با نظر به وجود آن راه گشوده میشود، بحثایی شده است، و انسان میتواند در آن پیش رود. میدانی که با اصالت وجود یه راه گشوده میشه، انسان پیش میره. که اگه نظرتون باشه ما گفتیم شدن بعد از شدن پیش میاد. در یه میدان راه وجودی است که شدن بعد شدن پیش میاد، وگرنه اگه صرف اطلاعات بود که اطلاعات بیش از اطلاعات پیش میاد. اطلاعات بیش از اطلاعات غیر شدن بعد از شدن است. آن راه گشوده می شود با نظر و در میدان دیدی که با نظر به وجود آن راه گشوده می شود و انسان می تواند در آن پیش رود. برای نظر به هستی خود و راهی که هستی ما را در بر گرفته. این عجیب شد که هم یه راه است که هستی ما را در بر گرفته است و هم این که ما هستی خودمون را در این صحنه حس میکنیم. چیزی خوبیه که خب حالا به هر معنایی که میخواید بگیرید، یه بحث رجوع به خودمون است. ببینیم همین طور هست یا نه با این مقدمات. حالا میگه برای یه همچی چیزی باید به تغییر ساحت فکر کنیم. یعنی کدوم ساحت؟ یعنی ساحتی که یه هستی رو در نسبت با خودمون، با خودمون و نسبت خودمون با همه جهان، که ما گفتیم راه، یه راهی که ما در اون راه هم هستی خودمون رو در بر میابیم، هم که هستی که ما را در بر گرفته است و هست خودمون در پیش خودمون و هست راهی که ما را در بر گرفته است. میگه این رو با نظر به وجود میتونید پیدا کنید. زیرا جهت حضور در هستی نه در مفهوم اینا، و در جهت حضور در هستی با ادامه راهی که راه غیاب وجود است ممکن نیست. خب ما بخوایم و نخوایم، همیشه من این مثال رو زدم، گفتم اگه همین حالا که شما دارید اینا رو گوش میدید یه چیزی براتون پیش بیاد که چگونه این همین که این چگونه پیش بیاد، یعنی مفهوم، یعنی انتزاع، یعنی دیگه راه نیست که دارید بخواید یاد گیرید. ولی یه وقت از همین طور هی مد نظر قرار میدیم، هی به امیدی که پیش بیاد داریم توجه میکنیم. جاست که میگه این تغییر ساحت باید پیش بیاد، وگرنه هنوز در جایی هستیم که غیاب وجود است. خیلی خوبه، غیاب وجوده که بلدین دیگه. اصلش جمله مال هایدگر است، میگه تمام تاریخ فلسفه، منظورش حالا فلسفه است که از غرب شروع شده است، از یونان، تاریخ غیاب وجود است. ما در دستگاه خودمون این غیاب وجود رو طوری میفهمیم که با بودن اصالت وجود به خصوص و درک تاریخ انقلاب اسلامی و نسبت خودمون با چهره هایی که اینا به ما یه هستی که هست خودمونس را پیش میارن، اینجا شاید بتونیم از ساحت دیگه ای حرف بزنیم که ساحت غیاب وجود نیست، بلکه تغییر ساحت ضرورت دارد. اینجا مثل آن که در میان تاریکی باید به بیرون جهش کنیم تا راهی که به طور اجمال ما را در بر گرفته برای ما روشن شود و ما با ورود در ساحتی دیگر به روشنی در آن قرار گیریم. ببینید دیگه حالا میبینیم که انگار این یه چیزی دیگه است. اون دو تا جاده بود، ببخشید دو تا حضور بود، یه حضوری که مفهومی بود، دانشمند میشدی، دانا میشدی، یه حضوری است که این انگار ما دیگه در غیاب وجود نیستیم. مثالش خوب است که در یه تاریکی میایم به یه طرف روشنایی، این کاملا فرق میکنه. مژده بده یار پسندید مرا، تو اون غزل خیلی حرف عجیبی میزنه، میگه اصلا مرده بودم زنده شدم. خیلی خوب دارد گزارش میدید که من یه جای دیگه اصلا اومدم، در اون حضور قبلی در یک دانشمندی دانایی بودم، الان یه حضور دیگه دارم و ما با ورود در ساحتی دیگر به روشنی در آن قرار گیریم، در ساحتی که با وجود خود آن راه را طی می کنیم و در آن قرار می گیریم و در نتیجه تفکر، اینجا واژه ها را نمی دونیم چی کارش کنیم، اینجا تفکر منظورم مفهومیه، به فکر و ذکر تبدیل می شود. شما گاهی حالا اینجا مشکله با که چه فکریست که ذکر است. خب ما منکر نیستیم که فکر به معنای دانایی یا مفهوم گرایی اینا هست، خب ولی حرف اون نیست که آقا همینم داشته باش. یعنی شما در اصالت وجود اسفار صدرا چی برات پیش میاد؟ فیلسوفی پیش میاد، ولی فیلسوفی که سفر است. خب این خیلی عجیبیه است آقای امام جمعه محمد خدا رو، این خیلی خوب نکته میگم. میگن آخه کدوم فیلسوفی بوده است که فلسفش سفر اسمشه بذارید؟ فلسفه رو باید بگم آقا به این دلیل، به این دلیل، به صد دلیل مثلا این مسئله ثابت شد. مسئله ثابت شد کجا؟ مسئله‌ای که حاضر شد. خب این لغت حضور که بندم زیاد به کار برم تحت تاثیر هایدگر است، ولی برمیگردین به مکتب خودتون، آخه این چه چیزیست اصالت وجود که شما هم فکر است هم در عین این که فکر است ذکر است؟ خب اگه ما بتونیم این را روش یه مقدار کار کنیم، یه مسئلهی به نظرم بزرگی حل شده است. درسته در بنیان نگاه اصالت وجود هست، ولی عموما ما اینا تحویلش میدیم به فکر انتزاعی. مولا صدرا این کار را نکرده است به دلیل اسم خود کتاب. ببینید شما تر در سفر چه کار میکنید؟ در سفر یه جا حاضر میشید، بعد در سفر بعدی از این سفر سیر میکنید. یعنی در سفر شما پیش خودتون همواره حاضرید، نه در یک فهم و اندیشه. خب حالا میگم که وقتی وجود حاضر شد فکر کردیم دیگه. ببینید شما چطوری رسیدین به اصالت وجود؟ خب فکر کردید، فکر بود، اما این فکر حضور بود. خب اینا میگم فکری که ذکر شد. خب حالا اینجاست که باز دوباره هر فمینیست که من خودم نظرم ایست که اینا امثال هایدگر حتی گادامر اینا خیلی دلشون تمایل به این داشت، یعنی آتش این که این مسئله را بتونن با بشر جدید در میون بگذارن خیلی داشتن، تذکرم دارم. متهمن که شما بلد نیستین فیلسوفی کنید. حتما میدونید که مثلا خیلی هایدگر ها بعضی اصلا فیلسوف نمیدونن، همینطور که ملا صدرای ما را مشائیون فیلسوف نمیدونن، ولی واقعا ملا صدرا اومده است دستگاهی به مدد است که میشه فکر، ولی فکری که چون بحث حضور در وجود است و و هستی خودمون را در این نسبت وجود میگیریم. حالا اگه خواستیم بعد باید دوباره جمله رو برگردیم بخونیم که چطوری راهیست که ما هم راه را به عنوان وجود میابیم، هم هست خودمون را به عنوان وجود میابیم. خب اینجا فکر ذکر میشه و ذکر فکر میشه. ما باید خیلی با هم دیگه صحبت کنیم تو این قضیه. فکر و ذکر در رابطه با بودن خود، به گونه‌ای که در قلمرو بودن خود همواره در بینش و بصیرت جدیدی قرار می‌گیریم. این حرف چرا؟ برای اینکه وجود است. خب وجودم که ذات شدت و ضعف است. خب هر چی فکر کنی ذکر است. هر چی ذکر حضور رو به معنای اینکه در وجود حاضر بشی، خب وجود بیشتری در افق پیش میاد. چرا؟ چون وجود افقیست بعد از افق. اینجا ممکنه ما سریع بپریم، اما پل یک کمی پل وسط بیاد، حد وسط بیاد، بیشتر کمک ما میکنه. همواره در بینش و بصیرت جدیدی قرار میگیریم که آن گنجی است پنهان. خیلی ادعای بزرگیست که یک گنجه. چرا؟ چون بحث وجود است، ولی پنهان است. خب برای اینکه وجود است. وجود که چیزی نیست که. گنجی که در عین آشکاری پنهان است. ما گفتیم مثل نور صبح دمان که هم هست، هم که به اجمال هست. به اجمال که باشه، شما باز دوباره عرض میکنم، مثل ایمانی است که آدم بدنش میلرزه، میگه کو این ایمان. حالا چقدر خوشحالید از دست این بچه‌هایی که برای ما هر روز تقریبا انگار هر روز می نویسن که آقا دیگه اصلا ما بی دین نداریم، بی ایمان شدیم، چی به درد دیگه نمی خوریم، از دست خودمون کفری شدیم. اینا فکر میکنن بی دین شدن و ما عرضمون اینه که دارید به یه دین داری، ایمانی که هیچی نیست می خواهید بهش برسید. و اینم عجیبه است که ایمانی که هیچی نمیشه روش حساب کرد. خب شما این ایمان رو فقط باید چه کار کنید دیگه؟ همون که نازش رو میکشی، رخ میکشی، غزل حافظه نگاه کنید دیگه، دائم این ناز میکنه، نمیاد، بعدم که میاد دوباره میره، به مام نمیگه که رفت. خیلی قشنگ حرف میزنه. بله، در این رابطه از که باید به معنای حضور تاریخی خود فکر کرد. ببینید یه مرتبه ما اومدیم بحث حضور تاریخی، یعنی واقعا اگر ما نتونیم این مسائل به یه معنای اصیلی به حضور تاریخی بکشونیمش، هنوز اون چه که نیاز این حیات آخر زمانمونست حاضر نمیشیم. نیازه ما یه چیزی دیگه ایم. ما شما ممکنه است بگون خب من با مسئله غزل و حافظ مسئله حل میشه، حل نمیشه. حافظم اگه تاریخی نگاه نکنی، حافظ دیگه حافظ ما نیست. شما شاید یه اشکالی اساسی که به عرایز بنده تو این غزل ها میگیرن، میگن تارزاده هرچی حافظ برای ما میگه از انقلاب اسلامی تشت در میاد. همین جاست بحثا. یعنی حافظ به این بزرگی و با این حضوری که مد نظر شما قرار بده کافیه شما نیست. نمیدونم چقدر تو این فضای مجازی این شارحان حافظه نگاه میکنید، چون به قول خودش چون خر در گل ماندند. چون واقعا تو خودش میگه اینا چرا شما خوب وقت بذارین؟ خب که چی؟ یعنی خوب که حافظه بگن هیچی نگفتن. خب که چی؟ آخه من چه نسبتی میتونم با این که تو در پیش آوردی برای من امروزم رو حس کنم؟ حالا مشکله. بله، باید به معنای حضور تاریخی خود فکر کرد تا آن فکر ذکر شود و ذکر منجر به احساس بودن گردد. احساس بودن انسانی ما در قلمرو وجود و یگانگی با دیگر انسان ها. اینجا خیلی حرف دارم نسبت دون با حاج قاسم. حالا مثال حاج قاسم بزنیم، حالا اگه انشاءالله اون فرضم بپذیریم که خب هم حاج قاسمی به یه معنا، خب اینجا در واقع چی تو ما پول زدیم؟ پولا ببینین، احساس بودن انسانی من در قلمرو وجود، اگه وجود وسط نیاد دروغ میگم. حرفی است که خیلی آزادن که انسان را ماهیت گرفتن. حتی ابن عربی، ابن عربی تو اینجا نتونست مسئله را حل کنه که یعنی صدرا تونست حل کنه. انسان مو تو اون کتاب مبانی نظریه مهدویت، شاید اصلا اگه بگم این کتاب یه خاصیت داره، همین یه خاصیت داره که دلیل میاره که انسان چون امر تشکیکی است و هر امر تشکیکی وجودی است، پس انسان امر وجودی است. نمیدونم یاده دونست یا نه، همه حرف همینه دیگه. به مثال میزنیم، بگم هیچ وقت مثلا این میز تو ماهیت است نمیگم میزتر، اما حیات ها میگم حیات بیشتری داره مثلا انسان نسبت به حیوان، شدت داره، وجودی است. خب انسانیت آیا واقعا یه موضوع است که ما میبینیم فلانی انسان تر از انسان است؟ پس امری وجودی است. پس هر چیزی که تشکیک بردارد وجودی است. حالا وقتی که وجودی شد، پس در واقع با انسانیت خودتون با چی رو برو میشید؟ اینجا خیلی دلم میخواست هست یه زمانی صحبت کنیم. با انسانیت خودتون میخواید بگون با وجود رو برو میشیم، میخواید بگون با انسان رو برو میشیم. اینجا دیگه دوتا نیست. حالا انشاءالله اگه بتونیم شنبه راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه صحبتی داشته باشیم، اونجا ما حرفمون همینه که اصلا انسان کامل یعنی حقیقت وجودی هر کس به اعتباری که انسان است. ببین خیلی عجیب میشه این معرفتی که ما در فرهنگ خودمون داریم. اینجاست که حق بدین به کربن که میگه واقعا این نهایی ترین فکریه که میشه بشر داشته باشه در مکتبی که امامش حی و حاضر باشه. خوبم وقت گذاشته است، اما تو دستگاهی خودش ما بیشتر از کربن حرف داریم برای بشر جدید. خب احساس بودن انسانی من در قلمرو وجود و یگانگی با دیگر انسان ها، مگه آخر الزمان جز این است؟ تمام عالم در یک یگانگی نسبت به هم هستن. باری که تنها با اصالت دادن به وجود میتواند که تقریبا من مواظب بودم، معلوم نیست که حواسم جمع بود است که تمام این شماره ها باید به یه همچی چیزی خط بشه. اونجا میگم، اونجا یادتون است که گفتیم که آیا این نوع نگاه که نیاز بشر آخر الزمان جز با اصالت دادن به وجود حل میشه یا نه؟ اینجا دوباره حرف ما همین است. باری که تنها با اصالت دادن به وجود میتوان حمل کرد. یه باری پیش میاد و باز من نزدیکم به هایدگر که این همون انتظاری است که از منجی، خیلی بحثش خوبه، هیچ ربطی هم به حضرت مهدی نداره اون واژه من، اما انتظاری که به منجی ختم میشه. خب وقت چی پیش میاد؟ یک باری را انسان در پیش خودش حس میکنه. اینجا به حالا هنابدنی، اینجا به هگل نزدیک میشه. هگل میگه که عیسی روحی است که به تاریخ دمیده میشه. من یعنی معتقد به این که یه وجودی به نام حضرت عیسی هست تو آسمان بالا، نه، اینا رو اون متوجه نیست، یعنی بحثش نیست، مسئلهش نیست. میگه میدونی که معتقد به گایست یا روح هست، روح هست که در تاریخ سیر میکنه. میگه که یه روحی پیش میاد. هایدگر اینجا مبناش همون هگلیه که وقت جالبه که این دوتا انگار میشه کنار هم. یعنی شما حضرت امام را چی میبینید؟ یعنی وقتی میفرماند که این انقلاب، خیلی جمله آخرین تقریبا جملاتشونه دیگه، که انقلاب اسلامی منحصر به ایران نیست، مسئولان بدونن که این شروع ظهور حضرت صاحب الامر است و این انقلاب را به اوشون تقدیم میکنیم، چه ادعایی بزرگی است. چی برای این مردی که راستگوترین مرد تاریخ است یه مرتبه همچی ادعایی بکنید که انقلاب اسلامی مقدمه ظهور حضرت صاحب الامر است و منحصرا به ایران نیست، من میگم بشری و جهانی است. و حالا ببینید این دوتا چقدر، اون جمله امامم که ملتی که صالح نیست نمیتوند منتظر مصلح باشد را با این لغت بار، باری که تنها با اصالت دادن به وجود میتوان حمل کرد. حالا دیگه روش باید خیلی فکر کنیم. بریم چلو. بعدش بخونیم نزدیک میکنه به بحث. منم گفتم شاید خسته میشید، بعدش شهر نمیخواد، فقط چون دیدین چقدر میتونه کمک. من به خصوص تو منزل سوم که گفتم که با چی روبرو میشیم، با وجود به اعتبار خودمون، متن میخونیم، نابترین حضور قرار گرفتن در بودن تاریخی خود همان حسی است که نسبت به سید شهدای مقاومت در خود احساس کردیم. خب دیگه خودتون بلدین، حستون حس یک نوع بودن بیشتر در نزد خودتون بود. خب بودنم که اصالت وجود است. پس ما در واقع اینجا تونستیم تفکری که ذکر است در عین فکر و فکر است در عین ذکر را پیش بیاریم برای خودمون. خب حکیمان هنرشون این است که اونچه بر ما میگذرد و میتونن تبیین کنند و گزارش بدن و تدوین کنند. صدرا این کار میتونه بکنه. بودنی که در عین آن که هست از نشان دادن بیشتر خود مزایقه میکنه. چرا؟ چون مثلا جنس بودنه که همون اینجا مثلا دوباره حافظ برامون پیش میاد که رخ بر میتابد، اما میدونیم که آقا تو هستی که داری رخ بر میتابی. خب ذات وجود اینه که چون تشکیکیست، هم میگه بازم هستم، اما میگه نه هنوز. این نه هنوز یعنی که پس باز هم باید حاضر بشی بیش از پیش، زیرا قصه حوالت تاریخی ماست، نه نوعی از دانایی که بتوانیم آن را بدانیم. قصه نبع عظیم است، خبری در راه است، که همون غزل اول حافظ دیگه که ایا ایها الساقی میگه که این ناقه داره صدایی میده که یک به اصطلاح کاروانی در پیش است، که مولای من حضرت علی علیه السلام با حضور خود در تاریخی که با اسلام شروع شد متذکر آن شدند و متذکر آن چه با حضور در تاریخی که با اسلام برای هر کس پیش می آید. مثلا ببینید شما اینجا، ما یه مرتبه حتما می‌دونید که تو روایت از می‌فرمان پیامبر نبع عظیم یعنی علی علیه السلام. چی تو یعنی چی؟ خیلی عجیبه این روایت. خب نبع عظیما که یاد نیست، گفت کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، باز و بعدم باز، بعدم گفت که ان یوم الفصل کان میقاتا. پیش اومده بود، چرا درش حاضر نبودید؟ یعنی امیرالمومنین مال دیروز ما بودن یا مال فردای فرداها؟ چی پیش میاد در این حضوری که ما داریم با درک انسانی به نام امیرالمومنین که خودمون را در تاریخ اسلام حس کنیم؟ حالا بله، با حضور خود در تاریخی که با حضور خود، اینا واقعا نمیتونیم حس کنیم که ما در تاریخی که با اسلام پیش اومده است ببینیم که یه چیزی میخوایم. اون امیرالمومنین بوده است که تا اسلام بدون امیرالمومنین اصلا اسلام نیست. سرشون نمیشه مقالشون، ما متعصبیم اینا. یعنی شما میگون بی ولایت اصلا دین نداری؟ اینا برگردونین به این تفسیر ببینید چقدر حرف پشتش خوابیده است. میفرماد نه نوعی دانایی که بتوانیم آن را بدانیم. قصه نبع عظیم است که مولایمون حضرت علیه السلام با حضور خود در تاریخ که با اسلام شروع شد متذکر آن شد و متذکر آن چه با حضور در تاریخی که با اسلام برای هر کس پیش آمد. اولش داریم میگیم که متذکر آن شدن، متذکر آن چه با حضور در تاریخی که برای با اسلام برای هر کس پیش آمد، مثل حضور اصحاب حضرت. اینا جای میز بگو مثلا میسم که عجیب و غریب حضور فوق‌العاده‌ای پیش خودش داشت. امری که شهدا با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی متوجه آن شدند و در نتیجه با شهادت خود در نابترین حضور خود را احساس کردند و به رفقای خودشون هم گفتن کلا سیعلمون، نگران نباشین پیش میاد، ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اصلا با این تفسیر انسان فقط در گشودگی بیشتر خودش را دارد جلو میبرد و چی میگن تجربه بعد از تجربه برای خودش پیش میاد. خب حالا دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالاتی که شاید در حواشی این بحث در واقع پیش می اومد برای دوستان این بود که خب این مباحث چه ارتباطی با خود ملا صدر داره و آیا در واقع این طرح بحث ها و این نکاتی که شما دارید اینجا بهش تذکر میدید، علل خصوص حالا اینجا این بحثی که راجع به تفکر دارید و اینکه یک نحوه تفکری هست که به نوعی حضور و یا به یاد آوردنه و در واقع ذکره، خب شاید این طرح بحثی است که به هر حال توی مثلا بگیم هایدگر بیشتر مطرح شده و شاید بگیم از اونجا از هانه ما شاید بیشتر از اونجا باش آشنا شده و خب حالا آیا اینجا اصراری هست بر این که ما این رو هم بگیم در واقع ملا صدر را گفته یا مسئله در واقع چیز دیگه ایه؟ حقیقتش من خودم که به این موضوع فکر میکردم به تجربه یه حالا مسیری که توی این سالها با جلسات شما داشتیم در واقع فکر میکردم و خب مواجهه ای که توی این سالها شاید ما توی جلسات شما با ملا صدر را داشتیم که خب از یه جهت انگار با اون فضای مرسومی که حالا شاید با متن ملا صدر را روبرو میشن و شرح و تفسیرها خب یه تفاوتی داشت و شاید همون جا هم یه مسائلی بعضن برای ما پیش می اومد که خب این رو و اینجور بحث ها را شاید حالا بحث های کلاسیکی در مورد مثلا فلسفه صدر را نمی دونن و خب به نظرم رسید که شاید این نکات نکاتیست که میتونه در واقع ما رو عبور بده از اون حجاب های فهم زمانه و ما رو دوباره با ملا صدر روبرو کنه و به جای اینکه شاید ما مشغول یک سری اصطلاحات بشیم و نهایتا نظرات ملا صدر رو بدانیم که خب اونها شاید به ظاهر برای ما متعلق به یک تاریخیه مثلا و حالا یک کوشش تطبیقی هم بکنیم مثلا نهایتا ببینیم چگونه میشه امروز با ملا صدر در جهان امروز حاضر شد و در واقع یک نحو حیاتی به تعبیری پیدا کرد. فکر میکنم شاید باید از این منظر به این نکات دقت کرد که ما چگونه میتونیم در واقع همون چیزی که شاید در اشاراتی که خود ملا صدر داره و به نوعی ما از کنارش گذشتیم، یکیش همین اسفاره که شما میفرمایید که خب به یک راه نظر داره و خب این برای ماها که در فضای امروز داریم زندگی میکنیم که جدای نظر و عمل هست و راه رو عموماً متعلق به یک فرض کنید عمل میدونیم و طریق رو مربوط به یک عمل میدونیم، شاید خیلی فهمش دشواره و بگیم مثلا حتی بگیم مثلا نمیدونم یه وجه شاعرانه ای مثلا صرفا به کار برده و خیلی شاید منظور خاصی ازش نداشته، ولی خب انگار اگر بتونیم یواش یواش با این نکاتی که شما تذکر میدید یه بار دیگه در واقع به ملا صدر را نگاه بکنیم، انگار میبینیم که ملا صدر را هم در واقع، یعنی اینطوری بگم، شاید مثلا بگیم ما میتونیم با نگاه ملا صدر را در دنیای امروز در واقع حاضر بشیم، همون چیزی که حالا به نوعی شاید بگیم با امام در واقع تاریخ ما تجربه میکنه، که یک بار دیگه انگار اون نگاهی که در واقع به نوعی شاید بگیم مثلا در یه قربتی رفت و مجال پیدا نکرد که به اصطلاح حضوری پیدا بکنه، اون با امام دوباره انگار برگشت و اون نگاه نگاهی بود که انگار اتفاقا همه منتظرش بودن که اون نگاه امام شاید بگیم همون چیزیست که در واقع حالا نگاه وجودی مثلا و نگاهی که تو اصالت وجود مطرح میشه، در واقع اون بتونه ما رو دوباره حاضر کنه. و خب ما به نظرم دوباره مشغول شدیم به این که شاید بگیم به تبع اون حجاب زمان است که دوباره یه علاقه ای داریم به اون نسبت مثلا پژوهشی با فرض کنید که ملا صدرا، و نمیتونیم در واقع خودمون رو حاضر کنیم در میان کلمات ملا صدرا و با اون در واقع به جهان نگاه کنیم و بتونیم یه مسیری رو در واقع طی بکنیم. تا حالا همون چیزی که میفرمایید در واقع به نوعی اون نابترین حضور برای ما پیش بیاد. این حالا نکته بود که من به ذهنم رسید، گفتم شاید
حاله حالا همه رفقا فرماش بدن رو این باید فکر کرد که آیا اون آخرین ایمان چه ایمانی است و ما در این ایمان اگر نباشیم بیدین که نیستیم که، اما این آخرین ایمان اگر نباشیم آیا میتونیم در آخرین دوران جزء اهل ایمان باشیم یا با ایمان دیروزین در این آخرین دوران زندگی میکنیم؟ پس در آخرین دوران در آخرین ایمان نیستیم ها. ولی خب مثال دیگه از این تندتر، مثلا با ابن عربی قرن مثلا هفتم در این تاریخ زندگی کنیم، خب این بیدین ابن عربی که دیگه امام با اون تعبیر که، ولی آیا در قرائت حضور تاریخی امام ابن عربی را حاضر کردن چون ظرفیتش رو داره داره، یعنی ظرفیت ملا صدرا و ابن عربی اینا برای آخرین ایمان در آخرین دوران؟ من گاهی دلواپسم که رفقا گاهی متوجه نیستن که اون چه در پیششون است این ایمان است در یه زمانه، ولی آیا در این زمانه این ایمان است یا خاطره از ایمان شیخ بهایی است؟ این هم بد نیست. صدرا رو ما اینقدر میفهمیم، ما آخرین ایمان، آخرین ایمان صرف عارفان نیست، عقل و همین فکر و ذکر، آخرین ایمان فکر و ذکر است. و اگر که ببین چون بشر متعمقون وسطن، متعمقون زیر بار یک حالت معنوی با صفا نمیرن، میخوان صد تا سوالشون هم جواب داده بشه و اینا یه آدم عجیبی هن در آخرین ایمان و آخرین بگو بشر، ما میتونیم رو این فکر و ذکر اینا فکر کنیم. در جاش باید بیشتر صحبت بکنیم که حیفه که طرف در یک ظرفیت بلندی میتونه حاضر بشه ولی در آخرین ایمان نیست. خب ما که نمیتونیم بگم کافره، که خب کافر نیست نسبت به این ایمانی که فعلا درش باید حاضر باشد کاهلی میکنه و تازه اتهام هم به شما میزنه که اینا چیست که میگین، اینا به دردی بخورد، ما میتونیم با بله میتونید، اما این آخرین ایمان برای آخرین بشر نیست، روش بحث باید زیاد بکنیم.
استاد ببخشید، این یه جایی ازتون شنیدم که ملا صدرا وقتی آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله میاد روبروی چشمش زار زار گریه میکنه.
آره شنیدم من.
بله انگار تو چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم و میشه تو این آیه پیدا کرد که خب ما اگر اون فقر ذاتی رو پیدا کنیم دائما در اون تشکیک وجودی که میگید اصلا انسان شدت و ضعف داره وجودش، این آیه و این بیتی که میگید خیلی خوب میشه با هم دیگه
درکش
کرد. دیگه اینکه این بحث فرمودید که یگانگی با مردم پیش میاد و حالا به لحاظ اینکه انسان ها همه یه چیزی از وجود هستن، چی میشه که انگاری نگاه صدرا میره عقب؟ خب یه روزی اهل بیت میگن که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، انگار امام میاد مردم رو به صحنه میاره و مردم رو این معدن های طلا و نقره میبینه و رهبری میگن که هیچ کس مثل مرد امام نتونست مردم ما بشناسونه. و دوباره حالا اینکه خب چی میشه دوباره این نگاه به محاق میره و رهبری دارن دائما تاکید میکنن که تو اقتصاد باید مردم بیان وسط، تو سیاست باید مردم بیان وسط. یعنی این نگاه وجودی صدرایی انگار امام اومده نازل کرده به ما دوباره بازخوانی بشه و خب انگار تو محاق میره و رهبری دوباره دارن اون اجمال امام رو هی به تفصیل میارن که یادتون باشه که اینا اون وجودی هستن که خب همه معادنی از ذهب و فضه هستن و چی میشه که این دیده نمیشه. این خیلی جای سوال داره.
بحث خودتون فرمودین اگه بگذرن مردم خودشون کنار هم هم دیگه را پیدا میکنن، خیلی جمله خوبی بود تو بحثایی که داشتین. بله این که میگون هست.
و بعد این که فرمودین که توی این متن گفتید که یه باری رو خوندن، امروز تو نکته فکرم 16 بود که خوندیم، یه باری رو باید حالا تحمل کرد، تنها با اصالت دادن به وجود میتوان هم کرد این بار رو. این تفسیر امام خیلی جالب از آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. انگار این که حالا میفرمایید که انسان با قلمروی در وجود و یگانگی با دیگر انسان ها با اصالت وجود میتونه اینو هم کنه. امام چقدر اون نگاه صدرایی و واقعا به جامعه جاری و ساری میکنه که حالا میاد تفسیرش رو از قرآن میگه که این بالاترین وصفیه که در مورد انسان گفته شده، ظلومه چون اینجوری و جهوله چون اونجوری. و بعد جالبه که اینا رو بعد از مناجات شعبانیه میاد میگه، توصیه میکنه مردم به مناجات شعبانیه خوندن و بعد میگه که انسان اینجوریه. در دل مناجات شعبانیه دوره صدرا رو انگار میاد نگاه صدرایی رو امام جاری میکنه. و خب نکته بعدی که فهمیدین تغییر ساحت، انگار توی بحث مباحث تربیتی تاریخ ما خیلی سخته که ما بخوایم به مخاطبینمون و رفقای تعلیم تربیتیمون تو شهر یا کل حالا به سر انقلاب بفهمونیم که تربیت ممکن و میسر نیست مگر اینکه تغییر ساحت اتفاق بیفته. و تو باید متوجه باشی چه تو بحث زن چه تو بحث دانش آموز و نوجوان و دانشجو فرقی نمیکنه، اگر تغییر ساحت اتفاق نیفته اصلا تربیت میسر نمیشه.
شکستای خودمون رو نمیفهمیم، اینقدر شکست میخوریم اما بازم تغییر مسیر نمیدیم. کشتن خودشون از اون بسا بر این که یه تعلیم و تربیتی را ایجاد کنن اما بدون این که این ساحت حضور را روش بکنن. حالا هم هنوز کسی گوش نمیده اما آخرش که چی؟ شما باید رو مسئله تعلیم و تربیت نسبت انسان را با خودش و عالم در هویت وجودیش باش در میون بذارید، خیلی حرف برای گفتن دارید. نکته خوبی است.
اینکه حالا میگیم ما صدرا میاد سفر رو مطرح میکنه واسه بحث فیلسوف شدن و میاد اسفار رو یه راه رو متذکر میشه، انگار واقعا این چیزها نمیدونم زبان خودش رو هنوز پیدا نکردیم که تو ما تو بحث مخاطبمون. بله خب به قول رهبری استکبار داره به شدت کار میکنه، عرصه رسانه ها سلطه دارن، ولی انگار ما هم این طرف فشلیم تو فهم این نگاه صدرایی که خب این تغییر ساحته چجوری میخواد اتفاق بیفته. اول تو مخاطبت باید بتونی این تغییر ساحته تو بخوای هر چقدر رو اخلاقش کار بکنی تا این تغییر ساحت در تو و مخاطب روی اتفاقی نیفته، هیچ به قول معروف تربیتی رخ نمیده. انگار امروز خیلی حرف داشتیم واسه خودمون، واقعا خیلی جلسه پر محتوایی بود. حالا حداقل من چیزایی که حس می‌کردم رو خدمتتون عرض کردم.
وقت تازه چه جوری هم نه، یعنی یه راهی مد نظرمون چی باشد که این در نسبت با هستی خودش و افقی که در پیش است حاضر بشه. یعنی ما دائم باید مد نظرمون ببینیم که چیه، وقت در کلماتمون اون چه مد نظرمونه که پیش میاریم اون براش پیش میاد. مثل خوندن شعر است، مثلا جناب مولوی که نمیاد نصیحتمون کنه که شعر میگید، ما در شعر او خودمون رو انگار یه جوری حاضر میبینیم. ما اینجاییم، ما در آخرین دوران بر بودن انسان در نسبت خودش و تاریخش میتونیم پیش بیاریم کلمات را. حالا روش فکر میکنید خواهید.
ببخشید، حالا من رو سه تا تیتری که از جلسه قبل امروز بود نگاهی میکنم، بعد صحبتم شروع میکنم. راهی که همه چیز ما به آن وستگی دارد، مسیر تبدیل فکر به ذکر و نابترین حضور. من حس میکنم به قضه دو جور میتونیم نگاه کنیم. یه وقت به قضه یه جور نگاه میکنیم که این کشتن هایی که داره اتفاق میفته ما رو به یه روز مردگی میرسونه، پس اگه نبینم زیاد چیز خاصی نبینم بهتره، چون دلم هم نسوزه دیگه. یه وقت انگار میتونیم قضه رو همون راه ببینیم، که اگه اون راه ببینیم انگار من با قضه حضور شدیدتر خودم میتونم حس کنم. دکتر داوری میگن که تفکر، امید، آزادی و دوستی در هم تنیده است. یعنی هر وقت جایی حرفی از تفکر باشه نمیتونیم ما از ناامیدی حرف بزنیم.
بله.
انگار این تفکر هم به من امید میده، هم به من دوست داشتن شدید تر میده، هم انگار یه راهی برام باز میکنه که اون اتفاق بیفته. وقتی انگار تو قصد واقعا داره همین اتفاق میفته، یه چیزی داره اتفاق میفته که تو امیدت شدید تر میشه. بعد یه جا داریم که امام خمینی میفرماید که استعمار با این تجاوزهایی که داره انجام میده قبری خودشو داره میکنه. وقت این قبری خودشو داره عمیق تر میکنه و فروپاشی خودشو داره خیلی نزدیک تر میکنه. و هرچی این بچه داره میکشه تو غزه، اون عمیق تر شدن قبر خودشه. آخه که این نگاه ما داشته باشیم، یعنی انگار شدید تر امید پیدا میکنیم که انگار داره راه باز میشه. و من حس میکنم مثلا راه پیمایی که ما تو 22 بهمن انجام دادیم با اون شرایطی که ما داشتیم، یعنی من خودم تو راه پیمایی به شگف اومده بودم، مثلا باورم نمیشد که مردم اینجوری اومده باشن، تازه توی یه شعف عجیبی هم بودن. انگارا همین راه پیمایی که ما انجام دادیم به خاطر غزه بود، یعنی غزه ما رو دعوت به یه همچین چیزی کرد. بعد راه پیمایی هم که الان داریم انجام میدیم دوباره به قضیه امید شدید تر میده که ما وایسادیم تا هم وایسو. و حس میکنم اما اینجا اون راه داره اتفاق میفته، فقط تو میخوای ببینی یا نمیخوای ببینی. اگه تو بخوای ببینی راه بازه و به قول حاج قاسم مانعی هم وجود نداره، فقط مهم این است که تو چی طوری چه مدلی به این قضیه نگاه کنی. آیا تو ساحت و جایی استاده ای که گوشت بشنوه؟ آیا جایی استاده ای که چشمت بینا باشه به این قضیه؟ وقت انگار اینجا ذکر همون فکر است. اون ذکر چیزی نیست که مثلا من برم سر یه کلاس یاد بگیرم یا یه کارایی انجام بدم تا اون اتفاق بیفته. شاید شما فقط تو این حرکت انتظاری که باشی، یهویی هم داری تو پیاده رو راه میری، یهو خدا یه چیزی تو دامنت میندازه. فکر میکنم اون کارهایی که ما داریم انجام میدیم، مهارت آموزی ها یا کارگاهی که داریم انجام میدیم، همون روز مرگی یا است که ما داریم میپوشونیم اون قفلت خودمونا. اما اگه یه جای شجاعتی داشته باشیم، یه نه بزرگ به همه اینا بگیم، وقت تو اون نه بزرگ که یه سری وابستگی ها تا که یقینا باید از جا بکنی اتفاق بیفته، یهو میبینی یه جا دیگه باز شده. وقت اینا حس میکنم نابترین حضوریه که میتونی باش ارتباط برقرار کنی، ولی اون موقعی که اون اتفاق میفته شاید هیچ زبانی هم نداشته باشی که بگی، یعنی به کلمه نیاد. اما تو یه مدلی را میری، یه مدلی میشینی که اون مدل نشستنت بقیه را دعوت میکنه به اون حضوری که خیلی هم نابه. وقت به خاطر همه حس میکنم انقلاب اسلامی جهانی شدنش داره اتفاق میفته دیگه، زمان و مکان و اینا رو در نوردیده. وقت اینجا هست که وقتی امام خمینی 15 سال تو تبعید و تو اون زحمتایی که قرار میگیرن، همه حرفش اینست که انگار اون فکری که تو امامه به جان مردم بشینه و وقتی به جان مردم نشسته امام میگم بعدی من را ادامه پیدا میکنه، هیچی هم نگران ندارم، با قلبی آرام و مطمئنم من وادیا رها میکنم، اما میدونم که مردم تو آخر کار ایستادن. آخه انگار این پرچم انقلاب اسلامی الان بالا سر غزه است، انشالله دوباره به ما برگردین پرچم که اونجا برافراشته شده. ببخشید
نکته داشته باشین. ببینید مثلا چطور شد در خب شما دیدید وقتی که امامو تبعید کردند و بچه‌هامون هم همه رو کشتند، که این امید به وعده الهی چی بود که همه رو نگه داشت؟ میدونی که اون وقت دو جور شد، اما حالا همینطور یه ده گفتن دیگه تموم شد، اما خود امام میگه تموم نشد. یعنی این چه، من هنوزم دوباره حرفم اینه که اگه فکر روزی امام منهای صدرا با روایت هایی که تفکر صدرایی کنارش نباشد، در 14 خرداد امید به وعده، در 15 خرداد امید به وعده الهی نموند، روک بدون و این صحبت مال حضرت آغاز برای غزه و فرمودن که امید به وعده الهی ما داریم تو این قضیه. اگه رو این دستگاه نگاه کنده، حتی اگه به قیمت تک تکش کردن بچه های ما در اون جریان 15 خرداد توی کهریزک همه رو تو خاک کردن، خلاص شد دیگه، کامیون آدم که کشته بودن ناراحت دارین دیگه، بعدن مسلسل گذشت خانوما یا با بچه بغلش و قیچی هم دستش اینا هم بدن که امام که خدا رحمت کنه آقا مصطفی بلند تو اون ساختمان گفت مردم خمینی ها گرفتن، یه مرتبه یه همچه خبرهایی شده، اینا برم که مسلسل گذاشتن همه رو کشتن دیگه، بعدم کامیونو بردن همه را جمع کردن بردن که یه گودال کندن و خاک کردن تموم شد رفتی. ولی این امید به وعده الهی خب یعنی چی؟ یعنی شما در چه دینی هستید؟ در این واژه، این واژه امید به وعده الهی برای تاریخ دیروزین شماست، نمیتونید بهش امید داشته باشید، میرسین به اونایی که دیگه فایده نداره. من حالا میگه علم مثلا این خب داره به نظر بعضی ها دیگه قذره رو داره دیگه شخ میزنه دیگه فایده نه، اما یه چیزی این وسط هست که این قرائت این همم تو این کلمه هست، قرائت این که امید به وعده الهی داشته باشید، اگر تفکری که فکر و ذکر از وسط نیاد دیگه مثل خیلی مذهبی ها عقب میکشید، همطور که 15 خرداد عقب کشیدن و همینطور که دیدید وقتی که با صدام اومد یه دی عقب کشیدن یه دی. این چیه که یکی میفهمه که وعده الهی هست حتی اگه به قیمت اینکه چندین سال بگذرد و ظاهرن هم هیچی نشد؟ دلم میخواد روش ابهاماتش بعد برطرف کنیم، اما چه قرائتیست از حضور که شما با اون همه که فرمانده این انقلاب رو تبعید کنن همه را هم بکشن، بعد شما بدونی که نه یه آینده ای در پیش است؟ این امید به وعده الهی تو اینجا به نظرم اگه این فکر پشتیبانی این باورها نباشه، ما هم عقب میکشیم، ما هم زمین گیر میشیم، روش باید بحث بکنیم.
خود این واژه تفکر تاریخی این واژه کجا طولو میکنه و کجا طولو کرده؟ اگر که ببینیم از پس حرف هگل میاد و بعد هایدگر یا جونی شاید به این حرف میده، اون وقت ما تو به صدرا که میرسیم میگیم که اگر حالا این واژه نبود یا این توجه نبود ما صدرا را میتونستیم پیدا کنیم یا نه؟ صدرا میتونست برای ما یه ذکری بشه بعد یا نه نمیشد؟ این که شما میفرمایید چگونگی نداریم اما یه دستگاهی میخوایم، آخرش این چگونگیه با این دستگاهی که میخوایم این جای فکر چی میشه؟ من حس میکنم که حالا صدرا رو بدون هایدگر یا این واژه و این توجه بخوایم بهش برسیم، آیا توی یه معنویتی گم نمیشیم؟ توی یه معنویتی که میتونه حسی و فردی هم باشه، این یه ذره انگار نمیذاره که ما به خود صدرام دست پیدا کنیم و بهش وصل بشیم. اینجاست که شاید صدرا جاری نمیشه، شاید بتونیم بگیم صدرا جاری نمیشه. ما چیکار کنیم که حالا تو حیرت هر دو بیمارم این مرش رو بیمارم.
شماره یک ها من مبنام این بوده است. شماره یک ها برگردید، شماره یک اگه دقت کردین اونجا ما ادعایی داشتیم، مثلا یه تاریخیه، حتی صدرا در مواجهه با اون تاریخ است. اصلا اگه این باشه جمله می بود که دکارتو ملا صدرا هر دو داشتن متوجه می شدن دارد ایمان میرد. شما خواهش کن شماره یک ها دوباره برگردین بخونید. برای برگشت ایمان اینا در یه زمانی اینا یه جای عرض کردم بازم بیشتر دلم خواست کنم، یعنی واقعا شیخ بهایی از حاج قاسم کم تر نیست در ایمان در تاریخ خودش، همه شو همینطورن گاله نمونش. ولی بعد شما اون ایمانو میخواین اینجا تجربه کنید، اون نمیشه. رو این یخته فکر کنید شما. و حالا اینجا صدرا در مواجهه با اون تاریخ و در پیش خودش، صدرا در تاریخ خودش دیگه، اونا هم در تاریخ خودشونن متوجه میشن ایمان داره میرد. دکارت دیگه تلاش خودشو میکنید، موفق شدن یا نشدن خیلی بحث میخواد. بعد آیا مثلا کانت مثلا چقدر تونست که اینجا خیلی واقعا کانتا ما باید روش فکر کنیم که واقعا میخواست حفظ ایمان، جمله مشهور خودش هست دیگه، بلدین دیگه، گفتم عقل را محدود میکنم. ولی چی پس چی پیش اومد براش؟ آیا تاریخی که متوجه میشن متفکراش ایمان داره میره همو درک میکنن یا نه؟ اینجا دیگه من نمیفهمم بگم مثلا ملا صدرا تحت تاثیر دکارت است، دکارت هست، این حرفا نیست. یه تاریخیست که انسان ها متوجه میشن دارد ایمان میره. کدوم ایمان میره؟ ایمانی که دیروز بود، دروغ نیست. من حرف آقای اوانی اینجا مکرر عرض کردم، آقای اوانی میفرمان که هزار سال مردم در قرون وسطا داشتن زندگی میکردن. ایشون مثبت میدونه این هزار سال قرون وسطا را. حالا این اواخر یا انگیزاسیون شده است، این چه ربطی به قرون وسطا داره؟ این مثل خود ما، میگه ما خودمون یک از این شیطونی ها نکردیم، این چه ربطی به اصل ولایت مولامون داره دیگه؟ به اسم ولایت مولا آدم کشتیم، خب این چه ربطی به مولای ما داشت؟ اینا میشه روش فکر کنید که آیا به قول شما ما داریم در یه تاریخی که باید ایمان، وقت اینجاست که این جمله رو برای دیگه، اومانیسم ظلمانی ترین سخن، واقعا دیگه خطرناک ترین لغت اومانیسمه. از اونورم شما باز از همین انسان باید شروع کنید. ببین چه حجاب بزرگی و چه قله بزرگی است که خب حالا این اومانیسم چی شد؟ یعنی انسان خاص خودش باشه، ولی شد دیگه بلدین دیگه میگن بنیاد چی؟ خودمحوری. وقت همین انسان میتونه که در یه قله قرار بگیرد که هویت ایمان باشد، بله انا اقل الاقلین و ازل الازلین. محور بحثا میتونیم روش رفته فکر کنیم. من هنوز برای سوال شما جواب کامل ندارم، اما تفکر را پیشنهادش دارم که این شماره یک ادعاش همین بود که ما در تاریخی که ایمان را میخواییم احیا کنیم صدرا و دکارت و کانتا میبینیم، با این دید داریم صحبت میکنیم. بله، وقت رو واژه ایمان رو اگه دقت کنید رو این داریم، یعنی بحث این که داشت ایمان معنای دیگه پیدا میکرد که دیگه ایمان نبود. اینا متوجه شدن باید یه ایمانی بیاد که ایمانه. ببینید ایمانی که شما باهاش شیخ بهایی ها دارید، کشکول، من کشکولا خوندم، خیلی هم کتاب خوبی است این کشکول، حالا اسمش کشکول است ولی پری معارفه. ولی آیا میتونید با کشکول شیخ بهایی با این خوبی امروز ایمانتون رو سرزنده نگه دارید؟ گویا کم است، نفیش من نمی کنم، کم است، بیشتر از این میخواید. بله.
در شک دستوری خود پیش کشید که من شک میکنم پس هستم، و این شروع بود برای آنکه انسان بیش از پیش خود را مد نظر آورد و با نظر به بودن خود راهی برای ایمانی زنده تر
آره. حتی ببین کانتا دارم میگم، ما میخواست یه راهی برای ایمان پیش بیاره، این برم صدرا میخواد همین کارو بکنه و خب هم راهیشم میکنن، یعنی واقعا تو اصفهان هم راهی کردن با صدرا، اونجا هم راهی نکردن خیلی با کانت، شاید به اینجور نمیدونم. نه حالا که حرف همینطور باید بشه پیش بیاد انشاءالله بعدن. و صلی الله علی محمد و